آرامش باشه. با ما همراه باشید در ادامه ایران ما رو بشنوید.
ایران ما.
امروز روز عید من است، خورشید درخشان تر از هر روز و گنجشکان سرزنده تر از همیشه سرود بودن را سر دادند و من آمادم برای آغازی دوباره. پس زندگی را زندگی خواهم کرد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت یکایک شما شنوندگان خوب شبکه رادیویی ورزش. با ویژه برنامه ایران ما مهمان لحظات نوروزی شما عزیزان هستیم. عید همه شما عزیزان شنونده مبارک باشه.
سلام به همه اونهایی که قصد دارن با تمام سختی‌های زندگی نگاهی مثبت به آینده داشته باشن تا بتونن حتی یکم امواج مثبت رو به زندگی خودشون و بقیه هدیه بدن.
طبق روال هر روز، مقصد بخش اول برنامه امروز ایران ما سفر به یکی از استانهای زیبای کشورمونه و انشالله با شما همراه خواهیم بود. سری میزنیم یکی از استانهای خوب کشورمون در برنامه ایران ما، انشالله که شما هم لذت ببرید از این سفر.
به نظر شما امروز در برنامه ایران ما به کدام یک از استانهای کشورمون میخواییم سفر کنیم؟ دوست داریم در برنامه امروز مشارکت داشته باشید و صدای قشنگ شما رو بشنویم و پیامک های شما رو بخونیم.
بله.
سامانه پیام کوتاه ما
3306 دوستان در اختیارتونه، حتما پیام بفرستید برای ما، اسم خودتون رو هم ذکر بکنید، خوشحالمون میکنید. دو شماره تلفن هم داریم 220-213-87 220-213-88 که در اختیار شماست.
میخوایم سفر کنیم از طریق امواج رادیویی برنامه ایران ما به استان زیبای هرمزگان.
جنوبیای عزیز، بلخص اهالی محترم، خونگرم، دوست داشتنی، با غیرت استان هرمزگان، لطف بکنید ما مشارکت شما رو بیشتر می‌خوایم در برنامه ایران ما. امروز نوبت شما هست در این برنامه، حتما تلفن بکنید به برنامه ما با دو شماره تلفن 220-213-87 و 8 میتونید ارتباط برقرار کنید یا پیامک بزنید به 3306 و از حال و هوای شهر خودتون در یکی از شهرستان‌ها اگر هستید، در یکی از روستاهای زیبای استان هرمزگان اگر هستید، بارو مطلع بکنید از جاذبه‌های اون منطقه و کمی آشنایی بدید. ممنونیم از شما.
استان هرمزگان نقاط دیدنی، جاذبه‌های گردشگری، آداب و رسوم، غذاها، سوغاتی‌ها، شیرینی‌ها و لهجه‌ها و گویش‌های جذاب و شنیدنی این خطه.
به دوستان عزیز، بازار مرکزی بندرعباس که با نام‌های بازار مرکزی و مرکز خرید شناخته میشه، با شاخص‌های معماری اسلامی به ویژه معماری بومی منطقه خلیج فارس در سال 1384 راه اندازی شد. یکی از جاهایی که خیلی از عزیزانی که حالا توریست هستن، جهانگرد هستن، میان از این منطقه و از این بازار دیدن میکنن. با داشتن بیشتر از 500 غرفه، یکی از بزرگترین مراکز خدماتی و تجاری و جاذبه‌های گردشگری بندرعباسه. این بازار از 3 طبقه تشکیل میشه و در اون میشه انواع پوشاک بانوان و آقایون، تلفن همراه، لوازم آرایشی بهداشتی، لوازم خانگی و خیلی چیزهای دیگر رو تهیه و پیدا کرد.
چک و چوک و بیهی که گازی زارن، فصل انبا و کنارن، چه خوشن که توی بندر هنوز شادی برقراره، هنون اون تیم و شیخاشن، حاجی کلیانی براشن، هنوزم زک و زرنگ و زکری من برا داشن، هنوز شرمن برا چاشی از تو پانه ها بلنده، صد تا سلوات که هنوزم کینه تو مردم نهانده، هنوز شرمن برا چاشی از تو پانه ها بلنده، صد تا سلوات که هنوزم کینه تو مردم نهانده. مای چکو هوای سینگو کفتران خالی تینگو، سرپسین چایی برانو هنو دل دلا خنده، هنو نونتی ماشی خاشن کاجی کلیانی براشن، هنوزم زکو زرنگو زکری من برا داشن، زکری من برا داشن. جلبیل خاکی بی بی، خوبی و پاکی بی بی، جانماز و بوی عطرش، عشق و دلچاکی بی بی، علی کوبری مسازی بود و لحن دل نوازی، هیش و سرکنگی و لوتی جوانو تیلا بازی، موی چکو هواری سینگو کفتران قلی تینگو، سرپسین چایی برانو هنو دل دلا خنده، هنو نانتی ماشی خاشن باجی کلیانی براشن، هنوزم زکو زرنگو زکری من برا داشن، زکری من برا داشن.
و اما مشاهیر استان هرمزگان، رضا صادقی از بچه های خونگرم استان هرمزگانه که در 25 مرداد سال 1358 در بندرعباس به دنیا آمد. رضا صادقی در بیشتر آثارش ترانه سرایی و آهنگسازی به عهده خودش بوده و در اشعار بندریش از سروده های ابراهیم منصفی و محمد علی قویدل استفاده کرده. همچنین زنده یاد ناصر عبداللهی که در دهمین روز از دیماه سال 1349 در محله سید کامل شهر بندرعباس زاده شد. فعالیت های هنری خودش رو از سالهای نوجوانی در صدا و سیما و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان آغاز کرد.
امارت کلاه فرنگی بندر عباس در بخش مرکزی این شهر قرار داره و در گذشته گمرک و محل تجارتخانه داخلی و خارجی بوده. خدمت شما عرض بکنم که قدمت این بنای تاریخی به دوران حکومت صفویان باز میگرده. امارت کلاه فرنگی شامل طبقه همکف برای نگهداری کالا، طبقه دوم برای تشکیلات اداری و سکونت و دو حیات وسیع در شمال غرب با آبنبارهای متعددی بوده. بر فراز طبقه دوم ساختمان هشت گوشی از چوب ساخته شده بود که در وسط اون گنبدی مخروطی شکل قرار داشت. این گنبد مذکور شبیه به کلاه بود که در اون روزگار مردم اروپایی یعنی فرنگیا به سرشون میذاشتن. به همین سبب اون بخش از ساختمان به کلاه فرنگی شهرت یافت و به تدریج نام کلاه فرنگی به کل امارت اطلاق شد. این اثر به عنوان یکی از جاهای دیدنی بندر عباس در سال 1384 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. دره ستارگان از پدیده‌های کم نظیر زمین‌شناسی به حساب میاد که در فهرست عجایب هفتگانه قشم قرار داره و با قدمتی بیش از 2 میلیون سال چشم هر بیننده‌ای رو به خودش خیره می‌کنه. این دره که نمونه‌های مشابه اون در دنیا زیاد نیست، یکی از جاذبه‌های اسرارآمیز و جالبیه که شامل مخروطک‌های نکتیز، ستون‌های عظیم و دیوارهای بلند میشه. مردم محلی به اون استال کفته یا استار افتیده به معنی ستاره افتاده میگن. در واقع بومی های این منطقه معتقدند که برخورد یک ستاره یا همون شهاب سنگ به زمین باعث پرتاب شدن سنگ و خاک به هوا شده که در نتیجه این دره شکل گرفته و به همین دلیل اون رو ستاره افتاده اسم گذاشتن. این پدیده طبیعی در اثر فرسایش ناشی از رگبارهای فصلی، آبهای سطحی و تندبادها شکل گرفته و لایه و حفره‌های متعددی در درون هر ستون این دره وجود داره که هوا به راحتی به درون آنها نفوذ می‌کنه. همین ویژگی‌های دره ستارگان باعث شده که این دره به عنوان بخشی از ژئوپارک قشم در میراث یونسکو ثبت بشه. جالبه بدونید که ژئوپارک قشم تنها ژئوپارک خاورمیانه هم به شمار میاد. زیبایی بیبدیل دره ستارگان باعث شده که گردشگران زیادی در طول سال از اون دیدن کنن. شما هم اگه جزو اون دسته از افرادی از این که تا حالا فرصت سفر به قشم براتون پیش نیومده، حتما بعد از واکسیناسیون کرونا این تجربه زیبا رو از دست ندین. انشالله که کرونا رخت بربنده از تمام کره خاکی و بعد با صحت و سلامت به همراه دوستان و عزیزان و خانوادتون بتونید سفری داشته باشید جذاب و زیبا و به یاد موندنی به این مناطق و دیدن بکنید از این آثار زیبا و به یاد موندنی. عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب آقای محمود رضا امیاری، مدیر کل ورزش و جوانان استان هرمزگان در این بخش از برنامه ایران ما. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب امیاری عزیز.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب آقای و همکاران محترم و همچنین خدمت همه مردم عزیز ایران اسلامی.
درود بر شما. ما قصدمون این هست تا در این برنامه بپردازیم به وضعیت ورزش استان شما، استان هرمزگان، و ببینیم که وضعیت ورزش به چه شکلی داره دنبال میشه. آیا شرایط سخت افزاری راضی هستید فعلا در حال حاضر؟ چه ورزش های بیشتر مورد استقبال مردم قرار گرفته و حالا جاذبه های گردشگری؟ اگر خلاصه در حدود 2-3 دقیقه بفرمایید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت مردم ایران اسلامی، همه مردم شریف ایران. خب اداره کل ورزش جوانان استان هرمزگان برنامه‌های بسیار خوبی داشته. در بحث ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه‌ای و بحث جوانان داشته. در بحث رشته‌های توپی که همونطور ورزش‌های فوتبال باشه و فوتسال، حضور در لیگ‌های کشوری داشتن، چه چه بانوان چه آقایون و همچنین در رشته بسکتبال و رشته دومدانی و رشته های رزمی با توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی و با توجه به شیوع بیماری کرونا حضور خوب موفقی رو در سطح کشور در رشته های مختلف در مسابقات قهرمانی کشور و حتی حضور در مسابقات بین المللی داشتن.
بله،
خود هرمزگان جاذبیت های بسیار زیادی رو داره، سوایل بسیار خوبی رو داره، میزبانی های زیادی رو ما داشتیم، حضور تیم ملی زیاد داشتیم در رشته های مختلف، حالا رشته های کبدی بوده، بایرانی بوده، والیبال ساحلی بوده و جاذبه های بسیار خوبی رو در استان هرمزگان داریم، سوال بسیار زیباری داریم، برنامه‌ریزی کردیم که امسال از سوال بسیار خوبش در بازی های ساحلی آبی استفاده بشه و همچنین برنامه داریم زیر ساخت های آبی ساحلی رو در سطح استان توسعه بدیم. الحمدلله اتفاقات خوبی افتاد تو زیر ساخت هم اتفاقات خوبی رو ما داشتیم، چمن های مصنوعی زیادی رو در سطح استان آماده کردیم و بهره‌داری رسیده و همچنین سالن های چند منظوره ای و پیگیر هستیم. انشاءالله 19 تا چمن مصنوعی مینی فوتبال در سطح استان انشاءالله افتتاح بشه.
به امید خدا امیدوارم که این اهداف در سال 1400 رقم بخوره، قطعی و محقق بشه و دوستان عزیزان هموطن ما در استان زیبای هرمزگان هم بتونن بهره برداری بکنن از شرایط ویژه ورزشی و اتفاقات نوعی در عرصه ورزش ما شاهد باشیم در استان هرمزگان. ممنونم از شما جناب آقای محمود رضا امیاری عزیز، مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان هرمزگان. با حضرت عالی خداحافظی میکنم، براتون بهروزی و سلامت آرزو مندم.
بنده هم از جناب عالی تشکر میکنم و همکاران محترمتون.
درود بر شما و خدا نگهدارتون.
خدا
شنوندگان عزیز رادیو ورزش، گردشگران عزیز، عاشقان طبیعت سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که این روزهای بهاری که وارد شدیم بهتون خوش بگذره و از طبیعت، از ایران ما لذت ببرید. من بابک منفرد خیلی خوشحالم یک بار دیگه همراه با همکاران عزیزم در این برنامه با شما همراه هستم و میخوام از ایران بگم و ایرانگردی. اما به هر حال گرفتار شدیم و تو خونه هستیم، خودمون رو قرنطینه کردیم. بعدش قرنطینه این نیست که خودمون رو زندانی کنیم، نه، داریم از چارچوب امن داخل خونه لذت میبریم، رادیو گوش میدیم، تلویزیون میبینیم، توی اینترنت جستجو میکنیم، میتونیم برای بعدها برنامه‌ریزی کنیم و در واقع به جای جای ایران سر بزنیم و از مناطق مختلف دیدن کنیم. و در این برنامه میخوایم از استان زیبای هرمزگان با شما صحبت کنم. استان هرمزگان وقتی که رو نقشه میبینیم شهرهایی که خیلی درخشانتر به نظر میرسن و از نظر جاذبه های گردشگری جذابتر هستن، خود شهر بندرعباس هستش که میشه گفتش یک مرکز هست، یک ترمینال هست، یک هاب هستش در اون منطقه برای رفتن به سمت جزایر بسیار زیبا و دیدنی ایران، مثل جزیره قشم، مثل جزیره هرمز، مثل جزیره هنگام و به هر حال جزایر ایرانی و زیبای تنب بزرگ، تنب کوچک، ابو موسا هم در همین نزدیکی قرار دارن که بسیار بسیار برای ما ایرانیان مورد توجه هستن. شهر بندرعباس هم میتونید به سمت ریلی به سمت بندرعباس برین، از تهران از خیلی شهرها با قطار میتونید برین، قطارهای متنوع، قطارهای 4 تخته، 6 تخته که وقتی که گروهی هستیم خب قطارهای 6 تخته بهتر است برای انتخاب گروهی، برای تعداد نفرات مثلا 20-30 نفر که هستیم، برای اینکه تجمع بیشتری از دوستان در یک واگن هستیم، دوره همتر هستیم. این فاصله تهران تا کرمان و نهایتا بندرعباس که حدود 1-24 ساعت چه طول بکشه، آره دیگه حدود 12 مثلا یا 1 ظهر حرکت از تهران هستش و خیلی خوب بره، خیلی خوش شانس باشی ساعت 9-10 صبح بندرعباس هستید با قطارهایی که از تهران میرن. خیلی از دوستان، خیلی از گروه های طبیعت گردی، کوهنوردا که به سمت بندرعباس میرن، خود این 20 ساعت برنامه براشون بسیار جذاب هستش و براش کلی برنامه دارن، توش کلی تفریح میکنن. داخل قطار بازی های گروهی، پانتومیم بازی، حال هوای خاصی داخل قطار هست برای سفرهای گروهی و البته خب سفرهایی که ارزان‌تر هم هستش و سفرهای هوایی. اونایی که اهل کوه و کوهنوردی هستن حتما قله گنو رفتن، یک قله تقریبا 2000 متری در شهر بندرعباس، نزدیک بندرعباس میشه گفت شمال بندرعباس، که 2000 متر میگیم. بعد خب ما که تو توچال تو تهران وقتی صعود میکنیم از تهران به سمت توچال 3900 متر رو صعود میکنیم، این خب گنو که 2000 متر اصلا چیزی نیستش، ولی موضوع اینه که اونجا شما از نقطه صفر سطح دریا، از نقطه صفر، ارتفاع صفر در واقع 2000 متر صعود میکنی و تهران شما از ارتفاع تقریبا 2000 متری خود شهر تهران یا دامنها درکه دربند به سمت قله 3900 متری صعود میکنی، تقریبا برابر با هم هستن. ضمن این که شما رفتید از منطقه مرتفع استانهای شمالی به سمت یک استان جنوبی و این تغییر اقلیم یک فشار مضاعفی رو برای صعود ایجاد میکنه و از اونجاست که قله گنو و صعودش برای کوهنورده به خصوص تهرانی بسیار جذاب و حائز اهمیت و تا حدودی شبش گفت سخت هم به نظر میاد. وقتی که از قله صعود کردین پایین اومدین، آب گرم گنو هم بسیار جذاب هستش، شما و خانواده محترم با دوستان میتونید تنی به آب گرم بزنید و از بندرعباس میخوای فاصله بگیریم، میایم به اسکله، فکر میکنم به اسم اسکله شهید حقانی، که از اونجا میتونید با کشتی‌های تندرو، با اتوبوس‌های دریایی به سمت جزایر زیبای قشم و هرمز برید. اول مسیر هرمز رو انتخاب میکنیم. دوستانی که عاشق هرمز هستن وقتی ازشون میپرسید چرا هرمز، میگن خاک سرخ هرمز، یه سری میگن خاک رنگارنگ هرمز، یه سری از دوستان میگن که دره تندیس ها. خب پس به سمت هرمز میریم با یک اتوبوس دریایی، با یک کشتی دریایی که سوار میشیم و حدود شاید 30 تا 40 دقیقه روی آب هستیم، شاید کم یا بیشتر، الان حضور ذهن ندارم، و به اسکله هرمز میرسید. از اونجا پیاده میشید. حالا در کنار ورودی اسکله موتورهای 3 چرخ با نمکی هستن که منتظر شما هستن، هر 2-3 نفر رو سوار موتورهای 3 چرخ میکنن و دور جزیره رو حدود 2 ساعت برای شما گردش دارن. در این منطقه، در این در واقع ایسکا، در اسکله شما ماشین‌های سواری و ماشین‌های وانتی هم هستش که میتونید سوار شید، اما خیلی از گردشگران این موتورهای 3 چرخ که آهسته‌تر میرن، سربازتر هستن و بهتر میتونید شما با سرعت کمتر این دور جزیره رو طی کنید و لذت ببرید رو انتخاب میکنن. جزیره هرمز در ابتدای مسیرش به قلعه پرتغالی‌ها میرسید، جایی که ملت غیور ایران در سالهای نچندان دور جلوی استعمار پرتغالی های ایستادن و این قلعه برای خودش دیدنی است. داخل این قلعه یک کلیسای دیدنی هستش و توپ های به جا مانده از این قلعه برای عکاسی بسیار جذاب هستند. اگر به فصل زمستون موقع طلوع آفتاب یا غروب آفتاب در کنار این قلعه پرتغالی ها باشید، عکس های بسیار بسیار زیبایی میتونید بگیرید. سوار موتور سه چرخ میشین و به دره تندیس ها میرید. دره تندیس ها جایی است که هر سنگ صخره شکل یک حیوان، شکل یک پرنده، شکل یک جسمی رو گرفته که برای شما میتونه جذاب باشه. دره تندیس ها رو پیاده روی میکنیم، حدود 20 دقیقه ادامه میدیم از این تندیس های زیبای طبیعت ساخته که بر اثر فرسایش باد به وجود اومدن گذر میکنید و حالا در انتهای دره تندیس ها اقیانوس رو جلوی خودتون میبینید. تنگه هرمز هستید شما و آبهای گرم خلیج همیشگی فارس رو میبینید. از دره تندیس ها فاصله میگیریم، به دره در واقع رنگارنگ وارد میشیم، جایی که کوههای رنگی یک جا سبز، یک جا آبی، یک جا نارنجی، یک تپه قرمز رنگ، یک تپه خردلی رنگ. نمیدونم این ادویه فروشی های توی بازار رضای مشهد رو دیدین، جایی که ادویه ها رو طبق طبق رو هم میچینن. حالا تو طبیعت فکر کنید که طبق طبق خاک چیده شده و از این خاک ها برای حتی مصارف خوراکی به عنوان ادویه استفاده میکنن محلی ها و ماهی های خوشمزه دو پیازه های خوشمزه میپزن. از همین خاک های سرخ برای لوازم آرایش استفاده میکنن و متاسفانه در سالهای اخیر هم بسیار بی‌توجهی شده و شاید از این تریبون رادیو ورزش هم یک بار دیگه یادآوری کن که این خاک سرخ بسیار ارزشمنده و نباید از این جزیره هرمز جابجا بشه، صادرات بشه و میراث فرهنگیمون و طبیعتمون رو از بین ببریم. در جزیره هرمز شما بزرگترین فرش خاکی رو هم میتونید ببینید که با همین خاک‌های رنگی درست کردن. غار نمکی هم بسیار جذاب است. یکی از کوه‌های نمکی جزیره هرمز در واقع الهه نمک رو میتونید ببینید که یک میشه گفت سنگواره‌ای هست، مجسمه‌ای هست، الهه‌ای که شما میتونید ازش دیدن کنید و از هرمز خاطرات خوبی رو به ارمغان ببرید. دوستان از هرمز میخوایم خارج بشیم، لازم نیست به بندر عباس برگردید، شما کافیه که از همون هرمز کشتی‌های دریایی سوار بشید. از هرمز میتونید مستقیم به سمت جزیره قشم برید، یک سفر دریایی. ما بین قشم و هرمز نمیدونم چه اتفاق خاصی میفته که امواج بسیار سهمگینی دارید، مثل مسیرهای هوایی که میگن به چاهای هوایی برخورد میکنه هواپیما و تکونهای شدید دارید. در ما بین قشم و هرمز هم همیشه من شاهد بودم که امواج بسیار سهمگینی شاهد هستیم و خودش برای خودش یه سفر دریایی جذابی رو رقم میزنه. بعد از حدود شاید نیم ساعت سفر دریایی به جزیره قشم وارد میشیم. برخلاف جزیره قشم، جزیره هرمز که بسیار کوچکتر هست و دور تا دور جزیره میتونید با دو ساعت در واقع با موتور یا ماشین طی بکنید، جزیره قشم پهناورتر هستش. تجسم کنید مثل یک ماهی میمونه جزیره قشم، کشیده شده از شرق به غرب کشیده شده و شما در واقع سر ماهی در اسکله پیاده میشید. حالا برای گشت و گذار اگر بخواید به سمت دم ماهی برید، یعنی دورترین نقطه این جزیره کشیده، یه چیزی حدود 100 و شاید 40 50 کیلومتر فاصله هستش. بنابراین در سفر به قشم فراموش نکنید که رفت و آمد شما در واقع بخش اعظم برنامه‌ریزی شما رو بعد در بر بگیره. بعد فکر اینو بکنید که گروهی برید، ماشینی که می‌خواید اجاره بکنید برای گشتایی که در طول جزیره دارید، مسافت طولانی دارید، خستگی داره، گرما داره و سفره شما انشالله خسته نشن. از خود جزیره قشم و در واقع همون شهر قشم که از اسکله پیاده میشی، پاساژ های متنوعی هست برای خرید، اما خیلی از طبیعت گردا سوار ماشین میشن و میرن به سمت جاهای دیدنی جزیره قشم. یکی از این مناطق زیبا و دیدنی جزیره قشم بازار درگهان هست برای خرید. به سمت تنگه چاهکوه میتونید برید که تنگه ایست بسیار زیبا بر اساس عوارض آبی و دریایی و عوارض فرسایش باد، شما تنگه بسیار زیبایی رو شاهد هستید، تنگه چاکو. و نهایتا دره ستاره ها که مجموعی از کلوت های دیدنی هستش، ما بین این کلوت ها باد میپیچه و این دره ستاره ها رو به دره جن ها هم خیلی ها تعبیر میکنن. از قدیم یه باوری هستش که چون که اون سرصدای باد هنگام غروب میشنیدن و فکر میکنن که صدای جن ها هستش و دره ستاره های دره جن ها هم بهش میگن. به هر حال جزایر ناز هم جزایری هستن در حاشیه جزیره قشم که بر اساس جزر و مد آب، بالا و پایین رفتن آب، جزایر ناز پدیدار میشن یا ناپدید میشن و نهایتا از غروب لافت هم میتونید عکاسی خیلی خوبی داشته باشید. و چون که زمانو بسیار کوتاه است، فراموش نکنید جنگل‌های حرا رو ببینید، قایق سوار بشین و قایق سوار بشین جزیره هنگام هم برید و در جزیره هنگام با دلفین‌های بازیگوش خلیج فارس همراه بشید. دلفینایی که در کنار قایق شما میان با شما همراه میشن و چقدر خاطرات زیبایی رو برای شما به ارمغان میبرن. هرمزگان، بندرعباس، قشم و البته جزیره کیش رو فراموش نکنید، جزیره که خیلی لوکس میتونید بهش برید و سفر بکنید، یک سفر خیلی راحت تر داشته باشید. به هر حال ایام به کامتون باشه و ان شاءالله حالتون خوب باشه، خودتون، خانواده